سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. سمیرا قوی هستم با مشروع تازه‌ترین خبرها. ظریف در نشست امروز لوزان برای حل بحران سوریه شرکت می‌کند. حملات هوایی ائتلاف علیه داعش در موصل افزایش یافته است. و تقاضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران از حسن روحانی رئیس جمهوری رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را پیگیری کند. ماه جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نشست امروز شنبه لوزان برای کمک به حل بحران سوریه شرکت خواهد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران جمعه شب این خبر را اعلام کرد. پیشتر خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع در دولت ایران خبر داده بود که تهران نماینده‌ای به نشست لوزان اعزام نمی‌کند. نشست لوزان قرار است با حضور نمایندگانی از آمریکا، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، عراق و مصر رو برگزار شود. مذاکره درباره از سرگیری آتش‌بس در سوریه از جمله محورهای مورد بحث در نشست لوزان است. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافقی را تصویب کرد که به موجب آن روسیه حق خواهد داشت در مدت زمانی نامحدود از یک پایگاه هوایی در کشور سوریه استفاده کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز در موضع‌گیری جدیدی درگیری‌ها در کشورش را عرصه جدید تقابل غرب و روسیه خوانده است. روسیه و ایران از حامیان بشار اسدند و آمریکا، برخی کشورهای غربی، ترکیه، عربستان و قطر هم از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کنند. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا میگوید حملات هوایی‌اش به مواضع گروه حکومت اسلامی یا همان داعش در شهر موصل و اطراف آن را تشدید کرده است. این ائتلاف در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شده گفته است طی مدت دو هفته گذشته بیش از 50 بار مواضع گروه حکومت اسلامی در اطراف شهر موصل را بمباران کرده است. افزایش حملات هوایی در موصل همزمان با آماده سازی نیروهای عراقی برای حمله به این شهر و بازپسگیری آن از گروه داعش صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است نیروهای این کشور در عملیات بازپسگیری موصل مشارکت خواهند کرد. دولت عراق اما از این امر استقبال نکرده است. موصل از دو سال پیش در تصرف گروه حکومت اسلامی قرار دارد. انجمن اسلامی دانشگاه تهران در بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری خواسته است رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین ممنوعیت اطلاع‌رسانی درباره محمد خاتمی را پیگیری کرده و نتیجه آن را به مردم گزارش دهد. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به آقای موسوی در بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران همچنین از ممنوعیت اطلاع‌رسانی، ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها و آنچه حرکت آموزش عالی به سمت پولی شدن نامیده شده انتقاد شده است. رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 1388، از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در 3 سال گذشته بود است. این ستن حدود 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. مهدی کروبی در نامه با آقای روحانی خواستار برگزاری دادگاهی علنی برای خود شده است. آیت الله خامنه ای تاکید کرده است که همچنان نسبت به آنچه فتنه سال 88 می‌خواند حساس است. برای اطلاع بیشتر از خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. سپاسگزارم که من رو در این بخش خبری همراهی کردید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. در این شماره در کنار بخش‌های همیشگی به مناسبت درگذشت آندری وایدا مروری می‌کنیم بر فیلم‌ها و آثار این فیلمساز لهستانی. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
در گذشته آندری وایدا، فیلمساز سرشناس لهستانی، کسی که از او به عنوان یکی از شاخص‌ترین فیلمسازان مکتب فیلم لهستانی نام برده می‌شد، دنیای سینما را تحت تأثیر قرار داد. آقای وایدا در دوران فیلمسازیش علاوه بر دریافت جایزه معتبر نخل طلای جشنواره فیلم کن، برای فیلم مرد آهنین سال 2000 میلادی به خاطر یک عمر فعالیت تأثیرگذار سینمایی یک اسکار افتخاری گرفت و جشنواره فیلم برلین هم سال 2006 میلادی با اهدای خرس طلاییش از زندگی هنری او تجلیل کرد. فیلم‌های آقای وایدا بازتابی از تحولات سیاسی و اجتماعی لهستان در گذر از اتفاقات مختلف بودند و او یکی از شاخص‌ترین افراد در روایت این تحولات بود.
Janek Wiśniewski padł na drzwiach ponieśli go świętojańską naprzeciw glinom naprzeciw tankom.
سرزمین موعود، دوشیزگان ویلکو، مرد آهنین و کاتین از شاخص‌ترین فیلم‌های آندری وایدا هستند که نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم خارجی زبان هم شدند. مهدی عبدالله زاده، منتقد و نویسنده سینمایی ساکن سوئیس، درباره اهمیت فیلم‌های آندری وایدا و سینمای او به این نکات اشاره می‌کند.
پایبندیش به واقعیت و رفتن به سراغ موضوعاتی که یا حقایقی که ناگفته مونده شده به دلایل سیاسی، به نظر من یکی از مهمترین جنبه‌های سینمای وایدا هستش. از منظر هنری، او یکی از اولین کسایی بود که تونست نوع خاصی از تلفیق صحنه‌های مستند با سینمای داستانی رو با سبک و سیاق خاص خودش ارائه بده در فیلماش و بتونه تو شرایطی که هنوز جامعه سینمایی خیلی مستعد پذیرش یه همچین تلفیق‌هایی به این شکل نبود، تونست این وضعیت رو و این نوع نگاه سینمایی رو جا بندازه و تثبیتش کنه حتی توی سطح جشنواره‌ها. تاریخ رو، تاریخ کشورش رو و تاریخ فعالیت‌های سیاسی و اعتقادی و ایدئولوژیک کشورش رو به خوبی میدونست. مهمترین نمونه باز میتونه همون فیلم مرد آهنین باشه. اینها به نظر من دلایلی بود که او رو تبدیل کرد به یک سینماگر ماندگار. حالا بگذاریم از این که جشنواره‌ها و جوایز انقدر در طول این 90 سال تعدادش زیاده که اصلا شمردنش خارج از حوصله این بحث هستش.
آندری وایدا به دلیل نمایش برخی فیلم‌هایش در دهه 60 در دوره‌های ابتدایی جشنواره فیلم فجر و نیز از تلویزیون رسمی ایران نام به نسبت شناخته شده‌ای نزد تماشاگران جدی ایرانی بود. مهدی عبدالله‌زاده در این باره چنین می‌گوید:
فضای فیلم‌های مثل مرد مرمرین و مرد آهنین با روحیه دکاپیتالیستی فضای سال‌های بعد از انقلاب همخوانی و نزدیکی بیشتری داشت و باعث می‌شد که تلویزیون و آدم‌های دست‌اندرکار تلویزیون دلیل محکمی داشته باشن برای اینکه این فیلم‌ها رو انتخاب بکنن برای نمایش. و علاوه بر این، نگاه عمدتاً متمایل به چپ اهالی هنر و چهره‌های فرهنگی هم که در این مملکت ریشه دیرینه‌ای داره باعث شد که یک نوع شیفتگی نسبت به کارهای وایدا به وجود بیاد. دلیل بعدی به نظرم کمبود و یا حتی میشه گفت نبود آثار درخور و شایسته خارجی در اون سالهای قحطی سینما بود. سالهایی که به ندرت میشد فیلمی از سینمای غرب رو دید و در بین خیلی آثار کم ارزش آسیای دور و چین و ژاپن و اروپای شرقی، فیلمای وایدا حکم یه جور کیمیا رو داشتن. من فکر میکنم که مرد آهنین مثلا در کنار پدرسالار برادران تاویانی تنها آثار برگزیده جشنواره کن بودن که طی 20 سال تلویزیون به نمایش در اومدن.
آندری وایدا هنگام مرگ 90 سال سن داشت و آخرین فیلمش به نام پس تصویر امسال به عنوان نماینده سینمای لهستان به آکادمی اسکار برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان معرفی شده است. هفته گذشته آکادمی اسکار اعلام کرد که 85 کشور برای شرکت در این بخش فیلم معرفی کردند که رکورد تازه‌ای از نظر تعداد محسوب می‌شود. در میان آثار معرفی شده، فیلم‌های شاخص یک سال گذشته کشورهای گوناگون به چشم می‌خورد. تونی اردمن از آلمان، او ساخته پل ورهوفن از فرانسه، سیرا نوادا از رومانی، نرودا از شیلی، آتش در دریا از ایتالیا و فروشنده از ایران به عنوان مدعیان اصلی این بخش از سوی منتقدان و نشریات معتبر هنری ارزیابی شدند. در اکران سینماها تریلر معمایی دختر در قطار با بازی امیلی بلانت توانست در یکی از هفته‌های کم فروش سینماها صدر جدول فروش را از آن خود کند. این فیلم از روی داستانی پرفروش به همین نام نوشته نویسنده انگلیسی پاولا هاوکین ساخته شده و در آن امیلی بلانت نقش زنی مطلقه را بازی می‌کند که هنگام سفر با قطار فکر می‌کند شاهد یک قتل بوده است، اما به خاطر گذشته آشفته و اعتیادش به الکل نمی‌تواند با قاطعیت آنچه را که دیده باور کند و زندگیش در گذر از این اتفاق دچار بحران می‌شود. تی تیلور که به خاطر فیلم خدمتکار تحسین شده بود، کارگردانی دختر در قطار را انجام داده است.
I saw her from the train. She was with this man. Just for a second. Somewhere far along this road, we lost the sun. Is this her? To a woman so heartless.
از دیگر اتفاقات مهم اکران هفته گذشته سینماهای جهان، ناکامی درام تاریخی تولد یک ملت درباره شورش بردگان سیاه‌پوست در قرن 19 آمریکا است. این فیلم که به دلیل حاشیه‌های پیش آمده درباره اتهام تجاوز کارگردانش نت پارکر خبرساز شده است، حدود 7 میلیون دلار فروش کرد و در رده ششم جدول قرار گرفت. I pray you sing a new song. Place of God be on the mouths of the saints and a two-edged sword in their hand to execute vengeance on the demonic nations. Sing to him a new song. هفته گذشته وقوع طوفان استوایی متیو در برخی مناطق آمریکا باعث کاهش تعداد تماشاگران شد، به طوری که فروش این هفته سینماهای آمریکای شمالی 13% نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش نشان می‌دهد.
سینمای ایران.
در فصل رکود سینما ایران به دلیل روزهای عزاداری ماه محرم، انتشار خبر بازداشت محمد امامی از سرمایه‌گذاران فعال سالهای اخیر برخی فیلم‌ها و سریال‌ها خبرساز شده است. با آنکه دلایل بازداشت آقای امامی به صورت رسمی اعلام نشده، اما خبرگزاری فارس گفته است که او به اتهامی مرتبط با پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شده است. محمد امامی از سرمایه گذاران اصلی سریال پرطرفدار شهرزاد بود و در تولید فیلم‌های چون ابد و یک روز ساخته تحسین شده سعید روستایی مشارکت داشت. بازداشت آقای امامی موضوع ورود پول‌های مشکوک به حوزه هنرهای نمایشی را که در ماه‌های اخیر از سوی برخی سینماگران مطرح شده بود بار دیگر زنده کرد. پیش از این ورود بابک زنجانی سرمایه‌دار معروف به تولید محصولات تصویری فرهنگی باعث طرح این موضوع شده بود. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد درباره دلایل جذابیت حوزه فرهنگ و هنر به ویژه سینما و هنرهای تصویری برای این سرمایه‌داران چنین میگوید:
در مورد ماجرای دستگیری آقای امامی ما هنوز نمیتونیم اظهار نظر قاطعی بکنیم، برای اینکه نه دادگاهی بوده و نه دفاعی از او شنیدیم، ولی به هر حال چه این درآمدها قانونی باشه چه غیر قانونی، در هر حال نشان دهنده ادامه جریانی که الان چیزی نزدیک به 20 سال هست که از زمان پا گرفتن نوعی سینما بخش خصوصی و در واقع هنر نمایشی بخش خصوصی در ایران شکل گرفته، و اون هم این هست که سرمایه‌هایی از بخش‌های تجاری نزدیک به لایه‌هایی از حکومت وارد حوزه سینما و هنر و فرهنگ میشه برای سرمایه گذاری که بخشی از اون طبیعتاً نوعی اتهام پولشویی رو مطرح میکنه، برای اینکه اغلب کسانی که در این جریان وارد شدن کسانی بودن که با استفاده از بعضی از رانت‌های دولتی تونستن به این درآمدها دست پیدا بکنن. متاسفانه ما در حوزه فرهنگ و هنر اون مکانیزم‌های لازم برای انباشت سرمایه رو نداریم.
از دیگر اتفاقات مرتبط با سینما ایران در هفته گذشته، بزرگداشت عباس کیارستمی با نمایش برخی فیلم‌های او در دوره اخیر جشنواره فیلم بوسان در کره جنوبی بود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. ایمیل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.